رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزوده تقدیم میکنم. روز 3 سپتامبر هزارها نفر برای شرکت در مراسم خداحافظی با پرزیدنت سابق اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف رفته بودند که او را معمار اصلاحات کلیدی پایان قرن 20 مینامند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نمایشکارانه در این مراسم شرکت نکرد و کرملین گفت که او دنبال کارهای نقشوی اش رفته است. تابوت گورباچوف را زیر پرچم روسیه در تالار تاریخی کالونی شهر مسکو گذاشتند. از زمان شوروی معمولا مراسم های خوشباشی با رهبران کالونی دولت در همین تالار تشکیل می شود. در نزد قبرش دخترش ایرینا و دو نبیره دخترش نشسته بودند. گورباچوف را روز 3 سپتامبر در قبرستان 99 در کنار همسرش رئیسا به خاک می سپارند. او 3 آگوست در سن 91 سالگی بر اثر بیماری طولانی در بیمارخانه درگذشت. دادگاه عالی روسیه 14 سپتامبر درخواست دادستانی کلی روسیه را برای تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی خواهد کرد. در این باره سران این حزب در تاجیکستان ممنوع خبر دادند. نماینده بلندپایه حزب باباجان قیمزاد گفته است که چونین حکم یک جانبه به آبروی خود روسیه ضربه میزند. ایگر کراسنوف دادستانی کلی روسیه روز 26 ایول سال روان در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفته بود که دادستان کلی تاجیکستان را درباره بررسی درخواستش برای تروریستی اعتراف کردن بعضی سازمان‌ها در روسیه خبردار می‌کند. او گفت مؤلفه علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده. پیشتر ماه آگوست اوجونسی رپسی نوشت آرتور کاناوالوف معاون رئیس یک ساختار ضد تروریستی منطقوی سازمان همکاری های شانگهای در حضور رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو این سازمان پیشنهاد کرده است که ضرورت ایجاد فهرست یگانه سازمان‌های تروریستی وجود دارد و به حیث نمونه از فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یادآور شده است. محی‌الدین کبیری رئیس این حزب و دیگر اعضایش پیوسته به تهمت و بی اساس بودن اتهام مقامات عاید به فعالیت‌های تروریستی این سازمان تاکید کردند. هفتگانه کشورهای پیشرفته صنعتی وعده دادند که به طور سریع به جاری کردن محدودیت تعیین نرخ واردات نفت روسیه چون پاسخ مشترک به هجوم بی‌رحمانه مسکو به اوکراین همسایه‌اش شروع میکنند. در رسالات کشورهای هفتگانه روز 2 سپتامبر گفته شد که این اقدام از پیش بررسی شده به خاطر از منبع درآمد محروم کردن روسیه برای پیشبرد جنگش ضرور است و هم میتواند نرخ محصولات سوزشواری را در بازارهای جهانی کم کند. این تدبیر به قول مؤلفانش نرخ نفت را تنها در سطح معین نگاه می‌دارد و نمی‌گذارد که آن به طور بی‌بندوبار بالا برده شود. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که هیچ یک از 56 اعضای حکومت روسیه به رهبری وزیر کارهای خارجی سرگی لاوروف برای شرکت در جلسه مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک ویزه آمریکا را دریافت نکرده است. او گفت که عریضه‌های دریافت ویزه آمریکایی را برای شرکت در ملاقات‌های سازمان ملل متحد که بعد 19 سپتامبر شروع می‌شود، مقامات روسیه به سفارت آمریکا در مسکو سپرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت این نهاد با کشور میزبان نشست در تماس است. در همین حال بنا به نقشه کاری مجمع کل که معمولاً با شرکت و سخنرانی همه رهبران کشورهای جهان و عضو سازمان ملل متحد برگزار می شود، شرکت پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی به طور فاصلوی و توسط نوارهای از پیش ثبت شده صورت می گیرد. از جمله سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در این جلسه 23 سپتامبر نمایش داده می شود. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان در افغانستان تقاضا کرد که اتهام های مربوط به ازدواج مجبوری و آزار دانشجو دختر افغان را از جانب یک مقام سابق طالبان تحقیق کند. در آن گفته می شود که شروع از 3 آگوست در شبکه های اجتماعی یک نوار ویدیویی با سیمای دخترک میچرخد که خود را الوه دلووزای دانشجوی رشته طب شهر کابل و دختر یک جنرال بازنشسته افغان معرفی می کند. او در این اظهاراتش سابق سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان سعید خستی را در آن متهم می کند که بیرون از خواهشش او را به زنی گرفت، شکنجه و تجاوز کرد. خستی بعد نشر این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد که این خانم همسری سابقش بود و در پاسخ او را در کفر گناهگار کرد. خستی یک یاور نزدیک سراج الدین حقانی اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی طالبان و هم رهبری شبکه حقانی می باشد. حالا معلوم نیست که این زن در کجا است. دلوازه گفت که تلاش کرد به سمت پاکستان فرار کند ولی در سرحد بازداشت شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Роза Отунбоева нахустин зан, як мусалмон ва ҳам аввалин намояндаи Осиёи Марказӣ шуд, ки дар мақоми бо нуфузи сафири Созмони Милали Муттаҳид дар Афғонистон кор хоҳад кард. Бо як қарораш Антонио Гутереш, дабири кули Созмони Милали Муттаҳид, собиқ президенти Қирғизистонро ба мақоми намояндаи вижеи ин ниҳод дар умури Афғонистон таъин кард. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Дар изҳороти матбуотии Созмони Милали Муттаҳид рӯзи 2 сентябр омадааст, ки Отунбоеваи 72 сола дар ин мақом Дебора Лайонс рой ваз мекунад, ки ҳанӯз миёнаҳои моҳи июн аз ин мақом канор рафта буд. Дар изҳорот гуфта шудааст, ки ӯ намояндагӣ аз Созмони Милали Муттаҳидро дар шароите ба ҳуда мегирад, ки ҳуқуқи занону духтарон дар Афғонистон аз замони сари қудрат омадани Толибон дар моҳи августи соли 2021 ба таври ҷиддӣ маҳдуд шудааст. Хабари таъини Роза Отунбоева ба мақоми дипломатӣ калони Созмони Милали Муттаҳид дар ҳоле нашр мешавад, ки дар як соли баъди сари қудрат омадани гурӯҳи Толибон дар Афғонистон масъалаи маҳдуд будани ҳуқуқ шаҳрвандон, намояндагони гурӯҳу қавмҳои мухталиф ва бахусус духтарону занон ҳамоно муҳим ва дар мадди аввал боқӣ мемонад. Бисёр соҳибназарон мегӯянд масъулияте, ки Отунбоева ба дӯш гирифтааст, на ин ки ба як дипломати зан, балки ба ҳар як мард ҳам осон нахоҳад буд. Далелаш ҳам пеш аз ҳама ҳукумати Толибон дар Афғонистон аст, ки ҳеҷ як кишвар онро то ҳол ба расмият намешиносад. Таҳлилгари масоили Осиёи Марказӣ Брюс Панир мегӯяд, Роза Отунбоева дар гузашта дар мақоми намояндаи Созмони Милали Муттаҳид дар Абхозистон таҷрибаи кор дар минтақаҳои буҳрониро дорад ва аз уҳдаи вазифаҳои нав ҳам мебарояд. Ба қавли Панир, таъини Отунбоева ба ин вазифаро Толибон бояд чун шарте қабул кунанд, ки агар онро напазируфтанд, пас муколамаи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо онҳову ёриҳояш ҳам барои онҳо зери суол меравад. Ӯ гуфт:
Бо
назардошти вази воқеи Афғонистон, Толибон бояд бо Созмони Милали Муттаҳид ҳамкорӣ кунанд. Онҳо ба кӯмакҳои башардӯстонаи зиёд ниёз доранд ва аз кӯмакҳои Созмони Милали Муттаҳид рӯгардонида наметавонанд. Агар онҳо намояндае мисли Роза Отунбоева доранд, пас бояд бо ӯ ҳамкорӣ кунанд. Ҳоло Афғонистон дар вазъи риқатборе қарор дорад. Барои ҳамин Толибон ҳеҷ интихобе надорад. Таҳлилгари масоили сиёсии минтақаи Осиё ва Ховари Миёна Алиризо Нуризода, ки дар Лондон қарор дорад, дар як суҳбаташ бо радиои Озодӣ рӯзи 3 сентябр гуфт:
ҳама ин иқдомот хубе, вале муассир нест бе ҷиҳати ин ки Толибон бе дунбали ҷо андохтани як идеолоҷии хосие. اون ایدئولوژی میگه زن ملک مرده، وسیله آشپزخونه است و باید این اداهایی هم که در میارن تظاهر میکنن، دخترها رو میذارن دبستان میرن، اینا همه برای اینه که جا بیفتن. و زمانی که اینا جا بیفتن همون بساط 20 سال پیش تکرار خواهد شد. این است که وجود رئیس جمهور قرقیزستان خوب خوبه، ایشون میده گزارش هایی میده و سعی میکنه از طالبان هم امتیازاتی بگیره. اما در نهایت من اعتقاد دارم این بازی جهانی باید متوقف بشه.
برخی هم صحبتان دیگری رادیو آزادی میگویند از نظر موفقیت شخصی این سیاستمدار سابقه دار دستیابی به چنین مقام کامیابی حساب می شود. ایلاوه به این چون این مقام با آبروی تمام منطقه آسیای مرکزی و به ویژه بانوان آن است. ولی عین زمان تاکید می کنند که در صورت اجرای صمیمانه و منصفانه این رسالت چالش های در پیش ایستاده خیلی جدی می باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
با درخواست مفتشان دادستانی کل تاجیکستان مهلت بازداشت رستم سعید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورف را 2 ماه دیگر دراز کردند. او که با حکم سفیدش معروف است با برآمدن از حد وکالتی منصبی و رساندن خبری دروغ گمان بر است. اما خودش و نزدیکانش اتهام را ساخته می دانند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیل دارم. مهلت حبس دادرس پیشین را روز 25 آوگوست دادگاه سیار در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه دراز کرده است. یکی از نزدیکانش روز 30 آوگوست بر رادیو آزادی گفت که در آن مرافع دادرس سابق اشتراک نداشت. به قول همصحبت ما از طرف او وکیل دفاع اشتراک کرده است. در دو ماهی که تفتیش پرونده جریان دارد به قول همصحبت ما هیچ تغییرات نیست. مفتشان دادستانی کل در پیوند به تحقیق قضیه رستم سید احمدزاده صحبت نمی کنند. سید احمدزاده ماه ایون امسال دستگیر شد. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 6 ایول فرمانی برکناری او را صادر کرد و به کردار متهم دانست که شأن و اعتبار سودیه را پست می زند. در فرمان دقیق نگفتند که گپ درباره چی می رود. اما دیرتر رئیس دادگاه عالی زیر دستش را به برآمدن از حد وکالت خدمتی و دیده و دانسته دادن خبر دروغ گمان بردانست، چیزی که خودش و نزدیکانش ساخته می دانند. رستم سید احمدزاده 43 ساله 5 سال باز در دادگاه ناحیه باباجان غفاروف ولایت سوخت کار میکرد. نام او سال پیش و پس از آنکه نسبت یک ساکنی ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان که دادگاه یک شاخه حاکمیت است و مقامات دادرس ها را آزاد و مستقل می شمارند ولی سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند، حکم سفید خیلی کم صادر می شود. آن زمان کلگی تخصصی دادگاه عالی تاجیکستان سید احمدزاده را با ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواسته بود که فشار را بس کرده و آزادی دادرس ها را خلالدار نکنند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالیت دارند. آنها را رئیس جمهور تعیین می کند. به اطلاع رسمی از اول امسال 4 دادرس بازداشت شدند. حامی جان محمدزاده رئیس پیشین دادگاه خوجند و زیر دستش رستم محمد سعیدزاده به گرفتن رشوه گمان برند. یک دادرس دادگاه ناحیه سینا که نامش فاش نشده است نیز به گرفتن رشوه گمان بر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان نخستین اردوگاه برای پناهندگان بنیاد شد. در مراسم افتتاح آن با شرکت نماینده های کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان تاکید شد که آن اساساً برای بجا شدگان در نتیجه های آفات های طبیعی از جمله از کشور همسایه افغانستان نیز پیش بینی شده است. قرار است در این اردوگاه که با کمک مالی سازمان های بین المللی بنیاد شده است مکتب و بنگاه طبی نیز ساخته شود. من اسکندر فیروز در مراسم افتتاح این اردوگاه در ناحیه جلال الدین بلخی شرکت داشتم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. نخستین اردوگاه برای پناهندگان در حدود ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان 50 کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان با افغانستان واقع است. قبلا در این محل مرکز توپخانه های ضد ژاله کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان قرار داشت. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت های فوق العاده گفت که این اردوگاه برای پناهندگان از آفات های طبیعی هم از داخل تاجیکستان و هم افغانستان پیش بینی شده است. گنرال نظرزاده در تاسیس این اردوگاه از مساعدت سازمان های بین المللی از جمله دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان اظهار سپاس کرد. ملوگیت زیودی رئیس نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان میگوید که هدف اساسی این نهاد از تاسیس چنین اردوگاه مساعدت در زندگی با امن ساکنان در دو کشوری همسایه تاجیکستان و افغانستان است. UNHCR contributed
for the establishment of this. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در این طرح اساساً وظیفه مساعدتی و جمع‌آوری مبلغ را به عهده داشت. هرچند خود سازمان ما نیز برای اجرای این طرح 500 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده است. قرار است برای پیش نآوردن مشکل بر روستاهای اطراف این محل در حدود اردوگاه مکتب برای تحصیل کودکان و همچنین بنگاه طبی نیز ساخته شود.
Refugees will access services like education, health.
جناب زیودی افسود که این نخستین اردوگاه برای پناهندگان در تاجیکستان است و موضوع تاسیس باز چند اردوگاه دیگر در حال بررسی بوده است. امیده یوسفی، مسئول بخش ارتباط با جامعه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی، در صحبت خود تاکید کرد که این اردوگاه می تواند همزمان مکان امنی تا 1000 نفر باشد. اردوگاه پناهندگان در نایه جلال‌الدین بلخی در مساحت بیش از 1 هکتار زمین جای گرفته به نظام برقدیهی و آب و کاریز تامین می باشد. در خیمه های بزرگ و کوچکتر تا 20 نفری می توانند زندگی داشته باشند. ضمناً در تاجیکستان بیش از 10000 پناهنده افغانستانی به سر می برند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان به تاجیکستان آمدند. ماه آوگوست سال گذشته بعد تصرف افغانستان از طرف طالبان، تاجیکستان مرزهای خود را برای همسایه خود بست و دیگر پناهندگان نتوانستند به تاجیکستان وارد شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
روز 1 سپتامبر موسم نوی تحصیل در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان شروع شد. امسال بیش از 272000 بار اول به مکتب رفتند. در روز اول تحصیل مقامات از نرسیدن آموزگاران در مکتب ها نگرانی کردند و دانشگاه ها از کمبود دانشجویان. والدان گفتند آماده کردن فرزندان به مکتب امسال برایشان مشکل آمد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. کوچه های شهر دوشنبه و اکثر ناحیه های کشور امروز فضای مکتبی داشتند. کودکان و نورسان در دستگل به سوی دبستان می شتافتند. نورسان مثل کامران مرزایف می گویند
ای مکتب یا همه چی یاد می گیری کلان می شی دانا می شی.
آغاز تحصیل برای نورسان خرسندی آور ولی برای والدانشان آسان نبود. به خصوص ساکنان از گرانی نرخ لباس مکتبی شکایت دارند. منیره غفور و ساکن شهر دوشنبه دو فرزند مکتب خوان دارد. می گوید برای سر و لباس آنها 3000 سومان خرج کرده است که برای آیله او مبلغ زیاد است.
حقینه و خیقینه حقینه وزی در تاجیکستان بیهد و شوره
چی کمک کنه؟
خیلی میبره مکه چی کنیم وزی نشوه که یه طلبه را بینی لباسه بچه گوده که میمونن این وقتا مودم بگیرین میگه مجبوری که بگیری ما هم خیلی پیش رفته قفل نیست بوده قرض میکنه خیلی مثلا هست همسایه که قرض قد زندگی میبره ای بانکو قرض میگیریم.
رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی نرسیدن آموزگاران را یکی از مسئله های حل طلب بخش معارف گفت. پرزیدنت گفت در مؤسسات تعلیمی کشور فعلا 3406 آموزگار نمی رسد. امام علی رحمان از وزارت معارف خواست مسئله کمبود آموزگاران را در کوتاه‌ترین مهلت حل و فصل نماید، اما نگفت که چگونه. کمبود آموزگاران و رفتن آنها از ساحت چند سال است که بحث می شود. به اطلاع رسمی سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2000 آموزگار به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. یک آمار نوی که روز 1 سپتامبر از زبان رئیس جمهور صدا داد ظاهرا بیانگر ترک ساحه کردن از آموزگاران است. امام علی رحمان گفت حالا بیش از 72% آموزگاران زنان هستند. طبق آمارهای رسمی تنها امسال رشته های آموزگاری دانشگاه و کالج های کشور را بیش از 7000 نفر ختم کردند، اما در مکتب های کشور قریب 3500 معلم نمی رسد. بعضی آموزگاران می گویند به خاطر معاش کم مجبورند که کسبشان را ترک کرده به مهاجرت روند. نرسیدن آموزگار اگر مشکل اساسی مکتب ها باشد، دانشگاه و کالج ها برعکس به کمبود دانشجو روبرو هستند. این مشکل 2 سال است که دوام دارد و امسال عیان تر شد. از 95000 نقشه قبول مکتب های عالی تنها 60000 دانشجو قبول شده است. برخی ها این را نتیجه قبول شدن قانون نوی دعوت به ارتش می دانند، چون بر اساس قانون نو امتیاز دانشجویانی که کافدرهای حربی را ختم کردند برداشته شد. برخی آموزگاران عامل های دیگر را پیش می آورند. خالق نظر از این بوف معاون دیرکتور کالج تکنیکی دوشنبه گفت
وقتی که همین متخصصانی که کار میکنند با اختصاص خود اگر که جای کاری موافق خود را پیدا کنند انتخابم نیز بیشتر می شود. خب چون در سمتی انا خیلی شما قید کردید حقوق شناسی و دیگر و دیگر، چون در اونجا قریب که گذراندن تجربه و دیگر کم به چشم میرسد، خط کنندگان ما با خود روحی آسان‌تر رو میکنند، روحی پرمشقت اگر که خواهد. این سمت تکنیک تکنولوژی بسیار یک روحی دور و دراز است، از این لحاظ جوانان ما امروز کم توجه میکنند.
رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نو دانشگاه طبی از سطح تعلیم در دانشگاه‌های کشور ناراضگی کرد و گفت آن به نوآوری نیاز دارد. سال گذشته هم پرزیدنت از این بخش انتقاد کرده بود و برخی ها میگویند وضع چندان تغییر نیافته است. سال تحصیل در تاجیکستان 1 سپتامبر آغاز شده تا نیمه اول ماه ایان دوام میکند. مقامات همیشه از جدا شدن قریب 20% بودجه کشور به ساحه معارف توصیف میکنند، ولی منتقدان میگویند آموزگاران تا حال معاش پست میگیرند و ساحه به اصلاحات جدی نیاز دارد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روز 31 آگوست برای اولین بار خانم های ایرانی امکان داشتند در ورزشگاه بدون محدودیت قوا آزمایی دو دسته لیگ محلی فوتبال میان مردان را تماشا کنند. شنوندگان ارجمند، حالا من اسکندر خواجه میرزاده درباره یک حادثه نادر، حضور بدون محدودیت زنان در یک قوا آزمایی مردانه در شهر تهران گزارش می دهم. هزارها زن ایرانی با لباس و شعارهای سرخ دسته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران قوا آزمایی با دسته صناعت نفت شهر آبادان را پیگیری کردند.
قبلا استادیوم نیومدم، برای اولین بار 100% یه شور و هیجان خاصی داره و مخصوصا از برادر و پدرم شنیدم جو استادیوم خیلی خوبه.
بعد مثلا ما چه فرقی داریم؟ خب بعد ما هم بیایم تجربه کنیم، ما نوجوانا مخصوصا بعد بیایم فوتبال از نزدیک ببینیم چون خیلی علاقه داریم ما هم به ورزش.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم و از تیمی که دوست داریم طرفداری کنیم.
در پی انقلاب اسلامی سال 1979 حضور زنان در ورزشگاه ها هنگام قوا آزمایی های مردانه منع شده بود. سالهای اخیر زیر فشار اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا و حامیان حقوق زنان، مقامات ایران به چند استثناء موافقت کرده بودند. ماه اکتبر سال 2019 هنگام قوا آزمایی فوتبال بازان ایران با دسته منتخب کمبودیا در ورزشگاه آزادی تهران که 100 هزار جای نشست دارد، برای اولین بار 4 هزار زن راه یافت. همین مقدار زنان برای تماشای قوا آزمایی دیروزه نیز اجازت گرفته بودند، ولی خبرنگار رایترز میگوید بازی دیروزه در حضور هزارها زن برپا شده با حساب 2-0 به فایده پرسپولیس تهران به انجام رسید.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شب های انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شای دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، دفش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم. میان این همه مردمی عالم، عزیزی و عزیزی از برایم، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چی هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کردید و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامتها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان، مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه، چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظری شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش میکنم.
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند، بینید مقامات قدرتی نیز با همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات ایلوه ها با کودکسی چیز حقوق بیان کنی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی در برای این مقامات در برای این وزارت تنقید نکند. و بازداشتی این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که مسئله مبرم روز رو بر می برداشتن، گپ می زدن با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتن و پرابلم رو آشکار می کردن. و این یک سیستموی هست، من فکر می کنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقیبک سید امینی و عبدالستار پیرمحمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشان میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشان معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبقی مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلان کنند یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یکم مسئول مقامات حفظ حقوق درباره بازداشت کردن زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تامین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت های و دعوت ها ما به مشکل دچار می آیم.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام‌های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدیتر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که یگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که در باره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشان، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال اونها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستن امکانات بیشتر نسبت به ما دارن، اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشون. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال، همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشون به همین مقام دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون. چون این مفهوم ها در عموما در سری آنها نیست، تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوری که بله. باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت اونها نمیشه. و در همین جا می بخشید کم اکر دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حدی اقل در یک ده ساله اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشون بیشتر میترسن؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوه میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عبدال کردن جامعه روزنامه‌نگاری بفکر من درست نیست. من بجای رئیس اتفاق جورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانبی سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حد الامکان کوشش به خرج میدیم که باید کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر جورنالیست هایی که با مقامات دعوت کرده میشوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت میگیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمیخواهد یا نمیتواند از حقوق و منفعت های خودش حمایه کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمیتواند.
بله. ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که با بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر با ما مراجعه کردن که آنها را به مقامات دعوت کردن. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشان یک نفر تا
در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردند که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله تشکر جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگویید به حرفای قرش باید؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسند؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسند، بلکه دلخواه رهبران اداره های دولتی میترسند. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مساله رو آشکار کند، مثال میگیریم دلیری امام علی عبدالله غربتی، اونها نشون میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی اونها رو نشون میدهند، مناسبت اونها با روزنامه‌نگار رو نشون میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشون میدهند. اونها نمیخواهند که همین کمبودی های اونها فاش شود و اونها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که اونها هم گویا به یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارن استفاده برده فشار بالای ژورنالیستان میبرن. من حاضر دوستمون گفتن که 5 نفر رو دعوت کردن و نسبتشون چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکن که کیش ما رو دعوت کرد، چی گفت، در باره چی صحبت کردیم، چیز نکتید. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری هاشان مردم پورا نمیدونن.
بله تشکر. بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم با یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکرفند. ژورنالیست‌ها چیزی هست همون رو گم میزنند. ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و ها برعکس ما هم میخوای شرایط کنن کلام ها که همه گردن اصلاح کنن، آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید. حقیقتاً ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکم میکنه باید با مون پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикерам, какие курсы, но хак. Но хак. Порой, какие журналисты, как русский бюро-дорад, бедаржанья, даркура.
Иначе хабар на дорам. Мы донам, ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهاد های قدرتی ندارن. برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش رو مشخص کند و بگوید که با کدام اتهام این شخص رو بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل این حال موندند که کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم میگوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ میزنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا میشود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
بولی دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوه، شما میدونید که همین اشخاصی که هول عبدالله قربتی مثال، دلیری امومالی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی هم نور اقلان شما میدونید؟
میدونیم ادوکاتی اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدامات رو پیش گرفته است،
هیچوقشون
میدونید چرا رو گناهکار کردن از اوروپول
شده خیلی اون است.
ژورنالیستان زبروز میفرستن، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستن. متاسفانه وقتی که از پروکوراتوری جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردند،
یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشود، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
هم برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتری ژورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن و با بعضی معیارهای قانون رعایت نمیکنند و بیشتری آنها معیارهای اخلاقی رو صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام باید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض های شخصی و گروهی ژورنالیستان رو به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتیک به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد می کند و متاسفانه آن اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردنی معیار قانون محسوب می‌یابد، در دولت‌های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید، در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است. و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند، در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته، ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی را نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی را نشان میدهد، راهی کمبودی را نشان میدهد، بلاگر رو محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست به همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود. ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و ها کذا و ها کذا. این به اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنای وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چیکاری که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخور شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیقی همه طرفه کار سخن میرونند، یکون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستم. با تبلیغات.
تشکر. جناب قرشبایف، شما که مسئول یکی از سازمان‌های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید؟ شما
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کار معمولی شده است. ژورنالیست که حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کند.
بله، تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف، مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب ها، جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند، در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است. و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند، با ما اعتماد می بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منشأتوی عموم با خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان ما میتوانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نو بسته شکل مالکیتشون برامونیم.
تشکر زیاد. جمشید یورف، نظری شما چی؟ شما هم فکر هستید با قرش باید؟
در این سوال 100% روزی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از آنها خلط و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، و جمشید یورف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما میتوانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه های دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزوتا تقدیم میکنم. روز 3 سپتامبر هزارها نفر برای شرکت در مراسم خداحافظی با پرزیدنت سابق اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف رفته بودند که او را معمار اصلاحات کلیدی پایان قرن 20 مینامند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نمایشکارانه در این مراسم شرکت نکرد و کرملین گفت که او دنبال کارهای نقشوی اش رفته است. تابوت گورباچوف را زیر پرچم روسیه در تالار تاریخی کالونی شهر مسکو گذاشتند. از زمان شوروی معمولا مراسم های خوشباشی با رهبران کالونی دولت در همین تالار تشکیل می شود. در نزد قبرش دخترش ایرینا و دو نبیره دخترش نشسته بودند. گورباچوف را روز 3 سپتامبر در قبرستان 99 در کنار همسرش رئیسا به خاک می سپارند. او 3 آگوست در سن 91 سالگی بر اثر بیماری طولانی در بیمارخانه درگذشت. دادگاه عالی روسیه 14 سپتامبر درخواست دادستانی کلی روسیه را برای تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی خواهد کرد. در این باره سران این حزب در تاجیکستان ممنوع خبر دادند. نماینده بلندپایه حزب بوبوجان قایمزاد گفته است که چونین حکم یک جانبه به آبروی خود روسیه ضربه میزند. ایگر کراسنوف دادستانی کلی روسیه روز 26 ایول سال روان در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفته بود که دادستان کلی تاجیکستان را درباره بررسی درخواستش برای تروریستی اعتراف کردن بعضی سازمان‌ها در روسیه خبردار می‌کند. او گفت مؤلفه علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده. پیشتر ماه آگوست اوجانسی رپسی نوشت آرتور کاناوالوف معاون رئیس یک ساختار ضد تروریستی منطقوی سازمان همکاری های شانگهای در حضور رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو این سازمان پیشنهاد کرده است که ضرورت ایجاد فهرست یگانه سازمان‌های تروریستی وجود دارد و به حیث نمونه از فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یادآور شده است. محی‌الدین کبیری رئیس این حزب و دیگر اعضایش پیوسته به تهمت و بی اساس بودن اتهام مقامات عاید به فعالیت‌های تروریستی این سازمان تاکید کردند. هفتگانه کشورهای پیشرفته صنعتی وعده دادند که به طور سریع به جاری کردن محدودیت تعیین نرخ واردات نفت روسیه چون پاسخ مشترک به هجوم بی‌رحمانه مسکو به اوکراین همسایه‌اش شروع میکنند. در رسالات کشورهای هفتگانه روز 2 سپتامبر گفته شد که این اقدام از پیش بررسی شده به خاطر از منبع درآمد محروم کردن روسیه برای پیشبرد جنگش ضرور است و هم میتواند نرخ محصولات سوزشواری را در بازارهای جهانی کم کند. این تدبیر به قول مؤلفانش نرخ نفت را تنها در سطح معین نگاه می‌دارد و نمیگذارد که آن به طور بی‌بند و بار بالا برده شود. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که هیچ یک از 56 اعضای حکومت روسیه به رهبری وزیر کارهای خارجی سرگی لاوروف برای شرکت در جلسه مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک ویزه آمریکا را دریافت نکرده است. او گفت که عریضه‌های دریافت ویزه آمریکایی را برای شرکت در ملاقات‌های سازمان ملل متحد که بعد 19 سپتامبر شروع می‌شود، مقامات روسیه به سفارت آمریکا در مسکو سپرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت این نهاد با کشور میزبان نشست در تماس است. در همین حال بنا به نقشه کاری مجمع کل که معمولاً با شرکت و سخنرانی همه رهبران کشورهای جهان و عضو سازمان ملل متحد برگزار می شود، شرکت پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی به طور فاصلوی و توسط نوارهای از پیش ثبت شده صورت می گیرد. از جمله سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در این جلسه 23 سپتامبر نمایش داده می شود. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان در افغانستان تقاضا کرد که اتهام های مربوط به ازدواج مجبوری و آزار دانشجو دختر افغان را از جانب یک مقام سابق طالبان تحقیق کند. در آن گفته می شود که شروع از 3 آگوست در شبکه های اجتماعی یک نوار ویدیویی با سیمای دخترک میچرخد که خود را الوه دلووزای دانشجوی رشته طب شهر کابل و دختر یک جنرال بازنشسته افغان معرفی می کند. او در این اظهاراتش سابق سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان سعید خستی را در آن متهم می کند که بیرون از خواهشش او را به زنی گرفت، شکنجه و تجاوز کرد. خستی بعد نشر این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی تصدیق کرد که این خانم همسری سابقش بود و در پاسخ او را در کفر گناهگار کرد. خستی یک یاور نزدیک سراج الدین حقانی اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی طالبان و هم رهبری شبکه حقانی می باشد. حالا معلوم نیست که این زن در کجا است. دلوازه گفت که تلاش کرد به سمت پاکستان فرار کند ولی در سرحد بازداشت شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روزا اوتونبویوا نخستین زن، یک مسلمان و هم اولین نماینده آسیای مرکزی شد که در مقام با نفوذ سفیر سازمان ملل متحد در افغانستان کار خواهد کرد. با یک قرارش آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد، سابق پرزیدنت قرغیزستان را به مقام نماینده ویژه این نهاد در امور افغانستان تعیین کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. در اظهارات مطبوعاتی سازمان ملل متحد روز 2 سپتامبر آمده است که اوتونبویوا 72 ساله در این مقام دبورا لایونز را ایواز میکند که هنوز میانه های ماهی ایون از این مقام کنار رفته بود. در اظهارات گفته شده است که او نمایندگی از سازمان ملل متحد را در شرایط به عهده میگیرد که حقوق زنان و دختران در افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 به طور جدی محدود شده است. خبر تعیین روزا اوتونبویوا به مقام دیپلماتیک کلون سازمان ملل متحد در حال نشر می شود که در یک سال بعد سر قدرت آمدن گروه طالبان در افغانستان، مسئله محدود بودن حقوق شهروندان، نمایندگان گروه و قوم های مختلف و بخصوص دختران و زنان همانا مهم و در مد اول باقی می ماند. بسیار صاحب نظران میگویند مسئولیتی که اوتونبویوا به دوش گرفته است نه اینکه به یک دیپلمات زن بلکه به هر یک مرد هم آسان نخواهد بود. دلیلش هم پیش از همه حکومت طالبان در افغانستان است که هیچ یک کشور آن را تا حال به رسمیت نمیشناسد. تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی بروس پنیر میگوید روزا اوتونبویوا در گذشته در مقام نماینده سازمان ملل متحد در ابخازستان تجربه کار در منطقه های بحرانی را دارد و از عهده وظیفه های نو هم میبراید. به قول پنیر تعیین اوتونبویوا به این وظیفه را طالبان باید چون شرط قبول کنند که اگر آن را نپذیرفتند پس مکالمه جامعه جهانی با آنها و یاری هایش هم برای آنها زیر سوال می رود. او گفت با نظر داشت وضع واقعی افغانستان طالبان باید با سازمان ملل متحد همکاری کنند. آنها به کمک های بشردوستانه زیاد نیاز دارند و از کمک های سازمان ملل متحد رو گردانیدن نمی توانند. اگر آنها نماینده مثل روزا اوتونبویوا دارند پس باید با او همکاری کنند. حالا افغانستان در وضع ریقت بار قرار دارد، برای همین طالبان هیچ انتخابی ندارد. تحلیلگری مسائل سیاسی منطقه آسیا و خاورمیانه علیرضا نوری‌زاده که در لندن قرار دارد در یک صحبتش با رادیوی آزادی روز 3 سپتامبر گفت
همه این اقدامات خوبه ولی مؤثر نیست، به جهت اینکه طالبان به دنبال جا انداختن یه ایدئولوژی خاصیه. اون ایدئولوژی میگه زن ملک مرده، وسیله آشپزخونه است و باید این اداهایی هم که در میارن تظاهر میکنن دخترها رو میذارن دبستان میرن، اینا همه برای اینه که جا بیفتن و زمانی که اینا جا بیفتن همون بساط 20 سال پیش تکرار خواهد شد. این است که وجود رئیس جمهور قرقیزستان خوب خوبه، ایشون میده گزارش هایی میده و سعی میکنه از طالبان هم امتیازاتی بگیره، اما در نهایت من اعتقاد دارم این بازی جهانی باید متوقف بشه.
برخی هم صحبتان دیگر رادیو آزادی میگویند از نظر موفقیت شخصی این سیاستمدار سابقه دار دستیابی به چنین مقام کامیابی حساب می شود. علاوه به این چون این مقام با آبروی تمام منطقه آسیای مرکزی و به ویژه بانوان آن است، ولی عین زمان تاکید می کنند که در صورت اجرای صمیمانه و منصفانه این رسالت چالش های در پیش ایستاده خیلی جدی می باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
با درخواست مفتشان دادستانی کل تاجیکستان مهلت بازداشت رستم سعید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورف را 2 دیگر دراز کردند. او که با حکم سفیدش معروف است با برآمدن از حد وکالتی منصبی و رساندن خبری دروغ گمان بر است. اما خودش و نزدیکانش اتهام را ساخته می دانند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیل دارم. مهلت حبس دادرس پیشین را روزی 25 اوگست دادگاه سیار در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه دراز کرده است. یکی از نزدیکانش روزی 30 اوگست برای آزادی گفت که در آن مرافع دادرس سابق اشتراک نداشت. به قول همصحبت ما از طرف او وکیل دفاع اشتراک کرده است. در دو ماهی که تفتیش پرونده جریان دارد به قول همصحبت ما هیچ تغییرات نیست. مفتشان دادستانی کل در پیوند به تحقیق قضیه رستم سید احمدزاده صحبت نمی کنند. سید احمدزاده ماه ایون امسال دستگیر شد. رئیس جمهور تاجکستان روز 6 ایول فرمان برکناری او را صادر کرد و به کردار متهم دانست که شأن و اعتبار سودیه را پست می زند. در فرمان دقیق نگفتند که گپ درباره چی می رود. اما دیرتر رئیس دادگاه عالی زیر دستش را به برآمدن از حد وکالت خدمتی و دیده و دانسته دادن خبر دروغ گمان بردانست، چیزی که خودش و نزدیکانش ساخته می دانند. رستم سید احمدزاده 43 ساله 5 سال باز در دادگاه ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت کار میکرد. نام او سال پیش و پس از آنکه نسبت یک ساکنی ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان که دادگاه یک شاخه حاکمیت است و مقامات دادرس ها را آزاد و مستقل می شمارند ولی سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند، حکم سفید خیلی کم صادر می شود. آن زمان کلگی تخصصی دادگاه عالی تاجیکستان سید احمدزاده را با ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواسته بود که فشار را بس کرده و آزادی دادرس ها را خلالدار نکنند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالیت دارند. آنها را رئیس جمهور تعیین می کند. به اطلاع رسمی از اول امسال 4 دادرس بازداشت شدند. حامی جان محمدزاده رئیس پیشین دادگاه خوجند و زیر دستش رستم محمد سعیدزاده به گرفتن رشوه گمان برند. یک دادرس دادگاه ناحیه سینا که نامش فاش نشده است نیز به گرفتن رشوه گمان بر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان نخستین اردوگاه برای پناهندگان بنیاد شد. در مراسم افتتاح آن با شرکت نماینده های کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان تاکید شد که آن اساساً برای بجا شدگان در نتیجه های آفات های طبیعی از جمله از کشور همسایه افغانستان نیز پیش بینی شده است. قرار است در این اردوگاه که با کمک مالی سازمان های بین المللی بنیاد شده است مکتب و بنگاه طبی نیز ساخته شود. من اسکندر فیروز در مراسم افتتاح این اردوگاه در ناحیه جلال الدین بلخی شرکت داشتم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. نخستین اردوگاه برای پناهندگان در حدود ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان 50 کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان با افغانستان واقع است. قبلا در این محل مرکز توپخانه های ضد ژاله کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان قرار داشت. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت های فوق العاده گفت که این اردوگاه برای پناهندگان از آفات های طبیعی هم از داخل تاجیکستان و هم افغانستان پیش بینی شده است. گنرال نظرزاده در تاسیس این اردوگاه از مساعدت سازمان های بین المللی از جمله دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان اظهار سپاس کرد. ملوگیتا زیودی رئیس نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان میگوید که هدف اساسی این نهاد از تاسیس چنین اردوگاه مساعدت در زندگی با امن ساکنان در دو کشوری همسایه تاجیکستان و افغانستان است. UNHCR contributed
for the establishment of this. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در این طرح اساساً وظیفه مساعدتی و جمع‌آوری مبلغ را به عهده داشت. هرچند خود سازمان ما نیز برای اجرای این طرح 500 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده است. قرار است برای پیش نآوردن مشکل بر روستاهای اطراف این محل در حدود اردوگاه مکتب برای تحصیل کودکان و همچنین بنگاه طبی نیز ساخته شود.
رفیجیز ویل اکسس سرویسز
like education, health.
جناب زیودی افسود که این نخستین اردوگاه برای پناهندگان در تاجیکستان است و موضوع تاسیس باز چند اردوگاه دیگر در حال بررسی بوده است. امیده یوسفی، مسئول بخش ارتباط با جامعه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی، در صحبت خود تاکید کرد که این اردوگاه می تواند همزمان مکان امنی تا 1000 نفر باشد. اردوگاه پناهندگان در نایه جلال الدین بلخی در مساحت بیش از 1 هکتار زمین جای گرفته به نظام برقدیهی و آب و کاریز تامین می باشد. در خیمه های بزرگ و کوچکتر تا 20 نفری می توانند زندگی داشته باشند. ضمناً در تاجیکستان بیش از 10000 پناهنده افغانستانی به سر می برند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان به تاجیکستان آمدند. ماه آگوست سال گذشته بعد تصرف افغانستان از طرف طالبان، تاجیکستان مرزهای خود را برای همسایه خود بست و دیگر پناهندگان نتوانستند به تاجیکستان وارد شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
روز 1 سپتامبر موسم نوی تحصیل در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان شروع شد. امسال بیش از 272000 بار اول به مکتب رفتند. در روز اول تحصیل مقامات از نرسیدن آموزگاران در مکتب ها نگرانی کردند و دانشگاه ها از کمبود دانشجویان. والدان گفتند آماده کردن فرزندان به مکتب امسال برایشان مشکل آمد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. کوچه های شهر دوشنبه و اکثر ناحیه های کشور امروز فضای مکتبی داشتند. کودکان و نورسان در دستگل به سوی دبستان می شتافتند. نورسان مثل کامران مرزایف می گویند
ای مکتب یا همه چی یاد می گیری کلان می شی دانا می شی.
آغاز تحصیل برای نورسان خرسندی آور ولی برای والدانشان آسان نبود. به خصوص ساکنان از گرانی نرخ لباس مکتبی شکایت دارند. منیره غفور و ساکن شهر دوشنبه دو فرزند مکتب خوان دارد. می گوید برای سر و لباس آنها 3000 سومان خرج کرده است که برای آیله او مبلغ زیاد است.
حقینه و خیقینه حقینه وزی در تاجیکستان به حد شوره
چی کمک کنه؟
خیلی میبره مکه چی کنیم وزی نشبه که یا طلبه را بینی لباسه بچه گوده که میمونن این وقتا مادم بگیرین میگه مجبوری که بگیری ما هم خیلی پیش رفته قفل نیست تو قرض میکنه خیلی مثلا هست هم تو یکی قرض قد زندگی میبره ای بانکو قرض میگیریم.
رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی نرسیدن آموزگاران را یکی از مسئله های حل طلب بخش معارف گفت. پریزیدنت گفت در مؤسسات تعلیمی کشور فعلا 3406 آموزگار نمی رسد. امامعلی رحمان از وزارت معارف خواست مسئله کمبود آموزگاران را در کوتاه‌ترین مهلت حل و فصل نماید، اما نگفت که چگونه. کمبود آموزگاران و رفتن آنها از ساحت چند سال است که بحث می شود. به اطلاع رسمی سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2000 آموزگار به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. یک آمار نوی که روز 1 سپتامبر از زبان رئیس جمهور صدا داد ظاهرا بیانگر ترک ساحه کردن از آموزگاران است. امام علی رحمان گفت حالا بیش از 72% آموزگاران زنان هستند. طبق آمارهای رسمی تنها امسال رشته های آموزگاری دانشگاه و کالج های کشور را بیش از 7000 نفر ختم کردند، اما در مکتب های کشور قریب 3500 معلم نمی رسد. بعضی آموزگاران می گویند به خاطر معاش کم مجبورند که کسبشان را ترک کرده به مهاجرت روند. نرسیدن آموزگار اگر مشکل اساسی مکتب ها باشد، دانشگاه و کالج ها برعکس به کمبود دانشجو روبرو هستند. این مشکل 2 سال است که دوام دارد و امسال عیان تر شد. از 95000 نقشه قبول مکتب های عالی تنها 60000 دانشجو قبول شده است. برخی ها این را نتیجه قبول شدن قانون نوی دعوت به ارتش می دانند، چون بر اساس قانون نو امتیاز دانشجویانی که کافدرهای حربی را ختم کردند برداشته شد. برخی آموزگاران عامل های دیگر را پیش می آورند. خالق نظر از این بوف معاون دیکتور کالج تکنیکی دوشنبه گفت
سالات. وقتی که همین متخصصانی که کار میکنند با اختصاص خود اگر که جای کاری موافق خود را پیدا کنند انتخابم نیز بیشتر می شود. خب چون در سمتی انا خیلی شما قید کردید حقوق شناسی و دیگر و دیگر، چون در اونجا قریب که گذراندن تجربه و دیگر و دیگر کم به چشم میرسد، خط کنندگان ما با خود راهی آسان‌تر رو میکنند، راهی پرمشقت اگر که خواهد، این سمت تکنیک تکنولوژی بسیار یک روحی دور و دراز است. از این لحاظ جوانان ما امروز کم توجه میکنند.
رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نو دانشگاه طبی از سطح تعلیم در دانشگاه‌های کشور ناراضگی کرد و گفت آن به نوآوری نیاز دارد. سال گذشته هم پرزیدنت از این بخش انتقاد کرده بود و برخی ها میگویند وضع چندان تغییر نیافته است. سال تحصیل در تاجیکستان 1 سپتامبر آغاز شده تا نیمه اول ماه ایون دوام میکند. مقامات همیشه از جدا شدن قریب 20 درصد بودجه کشور به ساحه معارف توصیف میکنند، ولی منتقدان میگویند آموزگاران تا حال معاش پست میگیرند و ساحه به اصلاحات جدی نیاز دارد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روز 31 آگوست برای اولین بار خانم های ایرانی امکان داشتند در ورزشگاه بدون محدودیت قوا آزمایی دو دسته لیگ محلی فوتبال میان مردان را تماشا کنند. شنوندگان ارجمند، حالا من اسکندر خواجه میرزاده در باره یک حادثه نادر، حضور بدون محدودیت زنان در یک قوا آزمایی مردانه در شهر تهران گزارش می دهم. هزارها زن ایرانی با لباس و شعارهای سرخ دسته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران قوا آزمایی با دسته صناعت نفت شهر آبادان را پیگیری کردند.
قبلا استادیوم نیومدم، برای اولین بار 100% یه شور و هیجان خاصی داره و مخصوصا از برادر و پدرم شنیدم جو استادیوم خیلی خوبه.
بعد مثلا ما چه فرقی داریم؟ خب بعد ما هم بیایم تجربه کنیم. ما نوجوانا مخصوصا بعد بیایم فوتبال از نزدیک ببینیم، چون خیلی علاقه داریم ما هم به ورزش.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم و از تیمی که دوست داریم طرفداری کنیم.
در پی انقلاب اسلامی سال 1979 حضور زنان در ورزشگاه ها هنگام قوا آزمایی های مردانه منع شده بود. سالهای اخیر زیر فشار اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا و حامیان حقوق زنان، مقامات ایران به چند استثناء موافقت کرده بودند. ماه اکتبر سال 2019 هنگام قوا آزمایی فوتبال بازان ایران با دسته منتخب کمبودیا در ورزشگاه آزادی تهران که 100 هزار جای نشست دارد، برای اولین بار 4 هزار زن راه یافت. همین مقدار زنان برای تماشای قوا آزمایی دیروزه نیز اجازت گرفته بودند، ولی خبرنگار رایترز میگوید بازی دیروزه در حضور هزارها زن برپا شده با حساب 2-1 به فایده پرسپولیس تهران به انجام رسید.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. شب های قصد دوری و با داشی صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شای دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم دفش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم بیا به قصد دوری و پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقیبیک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چی هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علمتها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش میکنم.
سلام علیکم. در اول
من فکر میکنم که این بروح موندنی، یعنی بروح موندن هم نه، وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام به حکومت مراجعه کرده است که تغییرات ایلوه ها به کدکسی چیز حقوق وارن کنی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی در برای این مقامات در برای این وزارت تنقید نکند. و بازداشتی این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که مسئله مبرم روز رو بر می برداشتن، گپ می زدن با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتن و پرابلم رو اشکار می کردن. و این یک سیستموی هست، من فکر می کنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقیبک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبقی مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش رو اعلان کنند یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یکم مسئول مقامات حفظ حقوق در باره بازداشت کردنی زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما در باره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تأمین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت های و دعوت ها ما به مشکل دچار می آیم.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعه نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل در باره بازداشتی درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان می‌کنم که همین بیانیه سبب اقدام‌های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق گردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که یگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که در باره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشان، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت این حال اونها دارن ادوکات، ولی ادوکات با مثل جامعه جورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم، میکنی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستن امکانات بیشتر نسبت به ما دارن، باید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یکان معلومات، باید فشار آوردن به ادوکاتور که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشان. من این رو فکر میکنم نادرست هست و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال، همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یکان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون. چون این مفهوم ها در عموما در سری آنها نیست، تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوره که بله. باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت اونها نمیشه. و در همین جا می بخشید کم اکر دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حدی اقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشون بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوه میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عبدال کردن جامعه روزنامه‌نگاری بفکر من درست نیست. من بجای رئیس اتفاق جورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش بخرج میدیم که بابای کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر جورنالیست هایی که با مقامات دعوت کرده میشوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت میگیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمیخواهد یا نمیتواند از حقوق و منفعت های خودش حمایه کند، سازمان دیگری بجای وی کار انجام داده نمیتواند.
بله. ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که با بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعت کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر با ما مراجعت کردن که آنها را به مقامات دعوت کردن. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات بسیار خوب از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله تشکر. جمشید میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگوید به حرفای
قصه باید؟ من در اینجا راضی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسند؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسند، بلکه دلخواه رهبران اداره های دولتی میترسند. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کند، مثال میگیریم دلیری امام علی عبدالله غربتی، اونها نشون میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی اونها رو نشون میدهند، مناسبت اونها با روزنامه‌نگار رو نشون میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشون میدهند. اونها نمیخواهند که همین کمبودی های اونها فاش شود و اونها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که اونها هم گویا به یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارن استفاده برده، فشار بالای ژورنالیستان میبرن. من حاضر دوستمون گفتن که 5 نفر رو دعوت کردن و نسبتشون چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکان که کیش ما رو دعوت کرد، چی گفت، در باره چی صحبت کردیم، چیز نکرد. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری هاشان مردم پورا نمیدونن.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم با یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و های داشتن و ها برعکس ما هم میخواه شرایط کنن کلام ها که همه گردن اصلاح کنن، آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید. حقیقتن در موضوع انچه پیش رفتیم با همی خیلی کنن که همی عبودی با نقصر شود و خیلی عبود شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مومالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکم میکنه، باید به من پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошар, но хак. Но хак. Порой, как журналист, я русский бюро, бедаржамя, даркура.
Инаш хабар надорам. Медо нам кимахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهاد های قدرتی ندارن، برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل این حال موندند که کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم میگوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ میزنیم. میگه ای به خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست، یکون معلومات نیست.
بله تشکر.
بوری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوه شما میدونید که همین اشخاصی که هولو عبدالله قربتی مثال دلیری امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی هم نور عقلان شما میدونید؟
میدونیم، ما میدونیم ادوکاتی اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
هیچ وقت شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
شما هم اگر
برورنالیستان زبروز میفرستان، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستان. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
اما برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براه میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمیکنند و بیشتری آنها معیارهای اخلاقی رو صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها به کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سختی ژورنالیست هایی که نظری انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام باید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض های شخصی و گروهی ژورنالیستان رو با مجازات نکشن.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتی به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدام که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیج جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد می کند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردنی معیار قانون محسوب می یابد، در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید، در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است. و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند، در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر محترم جمشید یاروف. این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی را نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی را نشان میدهد، راهی کمبودی را نشان میدهد، بلاگر را محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست به همون راه تاجیکستان رفتن میگیرد، پیشروی نمیشود. ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و ها کذا و ها کذا. این به اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنای وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چیکار که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخور شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یگون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستند، با تبلیغات.
تشکر جناب قرشبایف. شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید شما؟
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کار معمولی شده است. ژورنالیست که حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کار خودش اجرا کند.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند، در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است. و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند، با ما اعتماد می بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منفعت های عموم به خاطری ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما میتوانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نوبسته از شکل مالکیتشون براهونیم.
تشکر زیاد. جمشید یارف، نظر شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرش باید؟
در این سوال 100% روزی هستم. باید روی حال هست، البته روی حال هست و این روی حال رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از آنها خلط و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه با مکالمه باید تیار میباشد و نه با اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما میتوانید آزادانه نظر و اندیشه‌های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزوده تقدیم میکنم. روز 3 سپتامبر هزارها نفر برای شرکت در مراسم خداحافظی با پرزیدنت سابق اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف رفته بودند که او را معمار اصلاحات کلیدی پایان قرن 20 مینامند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نمایشکارانه در این مراسم شرکت نکرد و کرملین گفت که او دنبال کارهای نقشویش رفته است. تابوت گورباچوف را زیر پرچم روسیه در تالار تاریخی کالونی شهر مسکو گذاشتند. از زمان شوروی معمولا مراسم های خوشباشی با رهبران کالونی دولت در همین تالار تشکیل می شود. در نزدیک قبرش دخترش ایرینا و دو نبیره دخترش نشسته بودند. گورباچوف را روز 3 سپتامبر در قبرستان 99 در کنار همسرش رئیسا به خاک می سپارند. او 3 آگوست در سن 91 سالگی بر اثر بیماری طولانی در بیمارخانه درگذشت. دادگاه عالی روسیه 14 سپتامبر درخواست دادستانی کلی روسیه را برای تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی خواهد کرد. در این باره سران این حزب در تاجیکستان ممنوع خبر دادند. نماینده بلندپایه حزب باباجان قیمزاد گفته است که چونین حکم یک جانبه به آبروی خود روسیه ضربه میزند. ایگر کراسنوف دادستانی کلی روسیه روز 26 ایولی سال روان در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفته بود که دادستان کلی تاجیکستان را درباره بررسی درخواستش برای تروریستی اعتراف کردن بعضی سازمان‌ها در روسیه خبردار می‌کند. او گفت مالکای علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده. پیشتر ماه آگوست اوجونسی رپسی نوشت آرتور کانوالوف معاون رئیس یک ساختار ضد تروریستی منطقوی سازمان همکاری های شانگهای در حضور رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو این سازمان پیشنهاد کرده است که ضرورت ایجاد فهرست یگانه سازمان‌های تروریستی وجود دارد و به حیث نمونه از فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یادآور شده است. محی الدین کبیری رئیس این حزب و دیگر اعضایش پیوسته به تهمت و بی اساس بودن اتهام مقامات عاید به فعالیت‌های تروریستی این سازمان تاکید کردند. هفتگانه کشورهای پیشرفته صنعتی وعده دادند که به طور سریع به جاری کردن محدودیت تعیین نرخ واردات نفت روسیه چون پاسخ مشترک به هجوم بی‌رحمانه مسکو با اوکراین همسایه‌اش شروع میکنند. در رسالات کشورهای هفتگانه روز 2 سپتامبر گفته شد که این اقدام از پیش بررسی شده به خاطر از منبع درآمد محروم کردن روسیه برای پیشبرد جنگش ضرور است و هم میتواند نرخ محصولات سوزشواری را در بازارهای جهانی کم کند. این تدبیر به قول مؤلفانش نرخ نفت را تنها در سطح معین نگاه می‌دارد و نمیگذارد که آن به طور بی‌بندوبار بالا برده شود. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که هیچ یک از 56 اعضای حکومت روسیه به رهبری وزیر کارهای خارجی سرگئی لاوروف برای شرکت در جلسه مجمع کل سازمان ملل متحد در نیویورک ویزه آمریکا را دریافت نکرده است. او گفت که عریضه های دریافت ویزه آمریکایی را برای شرکت در ملاقات های سازمان ملل متحد که بعد 19 سپتامبر شروع می شود، مقامات روسیه به سفارت آمریکا در مسکو سپرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت این نهاد با کشور میزبان نشست در تماس است. در همین حال بنا به نقشه کاری مجمع کل که معمولاً با شرکت و سخنرانی همه رهبران کشورهای جهان و عضو سازمان ملل متحد برگزار می شود، شرکت پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی به طور فاصلوی و توسط نوارهای از پیش ثبت شده صورت می گیرد. از جمله سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در این جلسه 23 سپتامبر نمایش داده می شود. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان در افغانستان تقاضا کرد که اتهام های مربوط به ازدواج مجبوری و آزار دانشجو دختر افغان را از جانب یک مقام سابق طالبان تحقیق کند. در آن گفته می شود که شروع از 3 آگوست در شبکه های اجتماعی یک نوار ویدیویی با سیمای دخترک میچرخد که خود را الهه دلاوازه دانشجوی رشته طب شهر کابل و دختر یک جنرال بازنشسته افغان معرفی می کند. او در این اظهاراتش سابق سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان سعید خوستی را در آن متهم می کند که بیرون از خواهشش او را به زنی گرفت، شکنجه و تجاوز کرد. خوستی بعد نشر این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد که این خانم همسری سابقش بود و در پاسخ او را در کفر گناهگار کرد. خوستی یک یاور نزدیک سراج الدین حقانی اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی طالبان و هم رهبری شبکه حقانی می باشد. حالا معلوم نیست که این زن در کجا است. دلاوازه گفت که تلاش کرد به سمت پاکستان فرار کند ولی در سرحد بازداشت شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
روزا اوتونبویوا نخستین زن، یک مسلمان و هم اولین نماینده آسیای مرکزی شد که در مقام با نفوذ سفیر سازمان ملل متحد در افغانستان کار خواهد کرد. با یک قرارش آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد، سابق پرزیدنت قرغیزستان را به مقام نماینده ویژه این نهاد در امور افغانستان تعیین کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. در اظهارات مطبوعاتی سازمان ملل متحد روز 2 سپتامبر آمده است که اوتونبویوا 72 ساله در این مقام دبورا لایونز را ایواز میکند که هنوز میانه های ماه ایون از این مقام کنار رفته بود. در اظهارات گفته شده است که او نمایندگی از سازمان ملل متحد را در شرایط به عهده میگیرد که حقوق زنان و دختران در افغانستان از زمان سری قدرت آمدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 به طور جدی محدود شده است. خبر تعیین روزا اوتونبویوا به مقام دیپلماتیک کلون سازمان ملل متحد در حال نشر می شود که در یک سال بعد سری قدرت آمدن گروهی طالبان در افغانستان، مسئله محدود بودن حقوق شهروندان، نمایندگان گروه و قوم های مختلف و بخصوص دختران و زنان همانا مهم و در مد اول باقی می ماند. بسیار صاحب نظران میگویند مسئولیتی که اوتونبوی و بدوش گرفته است نه اینکه به یک دیپلماتی زن بلکه به هر یک مرد هم آسان نخواهد بود. دلیلش هم پیش از همه حکومتی طالبان در افغانستان است که هیچ یک کشور آن را تا حال به رسمیت نمیشناسد. تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی بروس پنیر میگوید روزا اوتونبوی و در گذشته در مقام نماینده سازمان ملل متحد در ابخازستان تجربه کار در منطقه های بحرانی را دارد و از عهده وظیفه های نو هم میبراید. به قول پنیر تعیین اوتونبویوا به این وظیفه را طالبان باید چون شرط قبول کنند که اگر آن را نپذیرفتند پس مکالمه جامعه جهانی با آنها و یاری هایش هم برای آنها زیر سوال می رود. او گفت با نظر داشت وضع واقعی افغانستان طالبان باید با سازمان ملل متحد همکاری کنند. آنها با کمک های بشر دوستانه زیاد نیاز دارند و از کمک های سازمان ملل متحد رو گردانیدن نمی توانند. اگر آنها نماینده مثل روزا اوتونبویوا دارند پس باید با او همکاری کنند. حالا افغانستان در وضع ریقت باری قرار دارد، برای همین طالبان هیچ انتخابی ندارد. تحلیلگری مسائل سیاسی منطقه آسیا و خاورمیانه علیرضا نوری‌زاده که در لندن قرار دارد در یک صحبتش با رادیوی آزادی روز 3 سپتامبر گفت
همه این اقدامات خوبه ولی مؤثر نیست، به جهت اینکه طالبان به دنبال جا انداختن یه ایدئولوژی خاصیه. اون ایدئولوژی میگه زن ملک مرده، وسیله آشپزخونه است و باید این اداهایی هم که در میارن تظاهر میکنن دخترها رو میذارن دبستان میرن، اینا همه برای اینه که جا بیفتن و زمانی که اینا جا بیفتن همون بساط 20 سال پیش تکرار خواهد شد. این است که وجود رئیس جمهور قرقیزستان خوبه، ایشون میده گزارش هایی میده و سعی میکنه از طالبان هم امتیازاتی بگیره، اما در نهایت من اعتقاد دارم این بازی جهانی باید متوقف بشه.
برخی همصحبتان دیگر رادیو آزادی میگویند از نظر موفقیت شخصی این سیاستمدار سابقه دار دستیابی به چنین مقام کامیابی حساب می شود. علاوه به این چنین مقام با آبروی تمام منطقه آسیای مرکزی و به ویژه بانوان آن است، ولی عین زمان تاکید می کنند که در صورت اجرای صمیمانه و منصفانه این رسالت چالش های در پیش ایستاده خیلی جدی می باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
با درخواست مفتشان دادستانی کل تاجیکستان مهلت بازداشت رستم سعید احمدزاده، دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورف را 2 دیگر دراز کردند. او که با حکم سفیدش معروف است، با برآمدن از حد وکالت منصبی و رساندن خبری دروغ گمان بر است. اما خودش و نزدیکانش اتهام را ساخته می دانند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیل دارم. مهلت حبس دادرس پیشین را روزی 25 اوگست دادگاه سیار در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه دراز کرده است. یکی از نزدیکانش روزی 30 اوگست به رادیو آزادی گفت که در آن مرافعه دادرس سابق اشتراک نداشت. به قول همصحبت ما از طرف او وکیل دفاع اشتراک کرده است. در دو ماهی که تفتیش پرونده جریان دارد به قول همصحبت ما هیچ تغییرات نیست. مفتشان دادستانی کل در پیوند به تحقیق قضیه رستم سید احمدزاده صحبت نمی کنند. سید احمدزاده ماه ایون امسال دستگیر شد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 6 ایول فرمان برکناری او را صادر کرد و به کردار متهم دانست که شأن و اعتبار سودیه را پست می زند. در فرمان دقیق نگفتند که گپ درباره چی می رود. اما دیرتر رئیس دادگاه عالی زیر دستش را به برآمدن از حد وکالت خدمتی و دیده و دانسته دادن خبر دروغ گمان بردانست، چیزی که خودش و نزدیکانش ساخته می دانند. رستم سید احمدزاده 43 ساله 5 سال باز در دادگاه ناحیه باباجان غفاروف ولایت سوخت کار میکرد. نام او سال پیش و پس از آنکه نسبت یک ساکنی ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان که دادگاه یک شاخه حاکمیت است و مقامات دادرس ها را آزاد و مستقل می شمارند ولی سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند، حکم سفید خیلی کم صادر می شود. اون زمان کلگه تخصصی دادگاه عالی تاجیکستان سید احمدزاده را به ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواسته بود که فشار را بس کرده و آزادی دادرس ها را خلالدار نکنند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالیت دارند. آنها را رئیس جمهور تعیین می کند. به اطلاع رسمی از اول امسال 4 دادرس بازداشت شدند. حامی جان محمدزاده رئیس پیشین دادگاه خوجند و زیر دستش رستم محمد سعیدزاده به گرفتن رشوه گمان برند. یک دادرس دادگاه ناحیه سینا که نامش فاش نشده است نیز به گرفتن رشوه گمان بر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان نخستین اردوگاه برای پناهندگان بنیاد شد. در مراسم افتتاح آن با شرکت نماینده های کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان تاکید شد که آن اساساً برای بجا شدگان در نتیجه های آفات های طبیعی از جمله از کشور همسایه افغانستان نیز پیش بینی شده است. قرار است در این اردوگاه که با کمک مالی سازمان های بین المللی بنیاد شده است مکتب و بنگاه طبی نیز ساخته شود. من اسکندر فیروز در مراسم افتتاح این اردوگاه در ناحیه جلال الدین بلخی شرکت داشتم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. نخستین اردوگاه برای پناهندگان در حدود ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان 50 کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان با افغانستان واقع است. قبلا در این محل مرکز توپخانه های ضد ژاله کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان قرار داشت. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت های فوق العاده گفت که این اردوگاه برای پناهندگان از آفات های طبیعی هم از داخل تاجیکستان و هم افغانستان پیش بینی شده است. گنرال نظرزاده در تاسیس این اردوگاه از مساعدت سازمان های بین المللی از جمله دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان اظهار سپاس کرد. ملوگیتا زیودی رئیس نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان میگوید که هدف اساسی این نهاد از تاسیس چنین اردوگاه مساعدت در زندگی با امن ساکنان در دو کشور همسایه تاجیکستان و افغانستان است. UNHCR contributed
for the establishment of this. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در این طرح اساساً وظیفه مساعدتی و جمع‌آوری مبلغ را به عهده داشت. هرچند خود سازمان ما نیز برای اجرای این طرح 500 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده است. قرار است برای پیش نآوردن مشکل بر استوهای اطراف این محل در حدود اردوگاه مکتب برای تحصیل کودکان و همچنین بنگاه طبی نیز ساخته شود.
Refugees will access services like education, health.
جناب زیودی افسود که نخستین اردوگاه برای پناهندگان در تاجیکستان است و موضوع تاسیس باز چند اردوگاه دیگر در حال بررسی بوده است. امید یوسفی مسئول بخش ارتباط با جامعه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در صحبت خود تاکید کرد که این اردوگاه می تواند همزمان مکان امنی تا 1,000 نفر باشد. اردوگاه پناهندگان در نایه جلال دین بلخی در مساحت بیش از 1 هکتار زمین جای گرفته به نظام برقدیهی و آب و کاریز تامین می باشد. در خیمه های بزرگ و کوچکتر تا 20 نفری می توانند زندگی داشته باشند. ضمناً در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می برند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان به تاجیکستان آمدند. ماه آوگوست سال گذشته بعد تصرف افغانستان از طرف طالبان، تاجیکستان مرزهای خود را برای همسایه خود بست و دیگر پناهندگان نتوانستند به تاجیکستان وارد شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
روز 1 سپتامبر موسم نوی تحصیل در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان شروع شد. امسال بیش از 272,000 بار اول به مکتب رفتند. در روز اول تحصیل مقامات از نرسیدن آموزگاران در مکتب ها نگرانی کردند و دانشگاه ها از کمبود دانشجویان. والدان گفتند آماده کردن فرزندان به مکتب امسال برایشان مشکل آمد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. کوچه های شهر دوشنبه و اکثر ناحیه های کشور امروز فضای مکتبی داشتند. کودکان و نورسان در دستگل به سوی دبستان می شتافتند. نورسان مثل کامران مرزایف می گویند
ای مکتب یا همه چی یاد می گیری کلان می شی و دانا می شی.
آغاز تحصیل برای نورسان خرسندی آور ولی برای والدانشان آسان نبود. به خصوص ساکنان از گرانی نرخ لباس مکتبی شکایت دارند. منیره غفور و ساکن شهر دوشنبه دو فرزند مکتب خان دارد. می گوید برای سر و لباس آنها 3,000 سومان خرج کرده است که برای آیله او مبلغ زیاد است.
حقینه و خیقینه که حقینه باز در تویستان به حد شوره
چی کمک کنه؟
خیلی می بریم که چی کنیم باز نشبه که یا طلبه را بینی لباسه بچه گوده که میمونن این وقتا مادم بگیرین میگه مجبوره که بگیری ما هم خیلی پیش رفته قفل نیست که تا قرض میکنه خیلی مثلا هست همسایی که قرض قد زندگی میبره ای بانکو قرض میگیریم.
رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی نرسیدن آموزگاران را یکی از مسئله های حل طلب بخش معارف گفت. پرزیدنت گفت در مؤسسات تعلیمی کشور فعلا 3,406 آموزگار نمی رسد. امام علی رحمان از وزارت معارف خواست مسئله کمبود آموزگاران را در کوتاه‌ترین مهلت حل و فصل نماید، اما نگفت که چگونه. کمبود آموزگاران و رفتن آنها از ساحت چند سال است که بحث می شود. به اطلاع رسمی سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2,000 آموزگار به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. یک آمار نوی که روز 1 سپتامبر از زبان رئیس جمهور صدا داد ظاهرا بیانگر ترک ساحه کردن از آموزگاران است. امام علی رحمان گفت حالا بیش از 72% آموزگاران زنان هستند. طبق آمارهای رسمی تنها امسال رشته های آموزگاری دانشگاه و کالج های کشور را بیش از 7,000 نفر ختم کردند، اما در مکتب های کشور قریب 3,500 معلم نمی رسد. بعضی آموزگاران می گویند به خاطر معاش کم مجبورند که کسبشان را ترک کرده به مهاجرت روند. نرسیدن آموزگار اگر مشکل اساسی مکتب ها باشد، دانشگاه و کالج ها برعکس به کمبود دانشجو روبرو هستند. این مشکل 2 سال است که دوام دارد و امسال عیان تر شد. از 95,000 نقشه قبول مکتب های عالی تنها 60,000 دانشجو قبول شده است. برخی ها این را نتیجه قبول شدن قانون نوی دعوت به ارتش می دانند، چون بر اساس قانون نو امتیاز دانشجویانی که کافدره های حربی را ختم کردند برداشته شد. برخی آموزگاران عامل های دیگر را پیش می آورند. خالق نظر عظیم بوف معاون دیرکتور کالج تکنیکی دوشنبه گفت
وقتی که همین متخصصانی که کار میکنن با اختصاص خود اگر که جای کاری موافق خود را پیدا کنن انتخابم نیز بیشتر می شود. خب چون در سمتی انا شکل شما قید کردید حقوق شناسی و دیگر چون در اونجا قریب که گذراندنی تجربه و دیگر و دیگر کم به چشم میرسد، خط کنندگان ما با خود راهی آسان‌تر رو میکنند، راهی پرمشقت اگر که خواهد. این سمت تکنیک تکنولوژی بسیار یک روحی دور و دراز است. از این لحاظ جوانان ما امروز کم توجه میکنند.
رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نو دانشگاه طبی از سطح تعلیم در دانشگاه های کشور ناراضگی کرد و گفت آن به نوآوری نیاز دارد. سال گذشته هم پرزیدنت از این بخش انتقاد کرده بود و برخی ها میگویند و از چندان تغییر نیافته است. سال تحصیل در تاجیکستان 1 سپتامبر آغاز شده تا نیمه اول ماه ایون دوام میکند. مقامات همیشه از جدا شدن قریب 20% بودجه کشور به ساحه معارف توصیف میکنند، ولی منتقدان میگویند آموزگاران تا حال معاش پست میگیرند و ساحه به اصلاحات جدی نیاز دارد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روز 31 آگوست برای اولین بار خانم های ایرانی امکان داشتند در ورزشگاه بدون محدودیت قوا آزمایی دو دسته لیگ محلی فوتبال میان مردان را تماشا کنند. شنوندگان ارجمند، حالا من اسکندر خواجه میرزاده درباره یک حادثه نادر، حضور بدون محدودیت زنان در یک قوا آزمایی مردانه در شهر تهران گزارش می دهم. هزارها زنی ایرانی با لباس و شعارهای سرخ دسته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران قوا آزمایی با دسته صنعت نفت شهر آبادان را پیگیری کردند.
قبلا استادیوم نیومدم، برای اولین بار 100% یه شور و هیجان خاصی داره و مخصوصا از برادر و پدرم شنیدم جو استادیوم خیلی خوبه.
بعد مثلا ما چه فرقی داریم؟ خب بعد ما هم بیایم تجربه کنیم. ما نوجوانا مخصوصا بعد بیایم فوتبال از نزدیک ببینیم، چون خیلی علاقه داریم ما هم به ورزش.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم و از تیمی که دوست داریم طرفداری کنیم.
در پی انقلاب اسلامی سال 1979 حضور زنان در ورزشگاه ها هنگام قوا آزمایی های مردانه منع شده بود. سالهای اخیر زیر فشار اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا و حامیان حقوق زنان، مقامات ایران به چند استثناء موافقت کرده بودند. ماه اکتبر سال 2019 هنگام قوا آزمایی فوتبال بازان ایران با دسته منتخب کمبودیا در ورزشگاه آزادی تهران که 100,000 جای نشست دارد، برای اولین بار 4,000 زن راه یافت. همین مقدار زنان برای تماشای قوا آزمایی دیروزه نیز اجازت گرفته بودند، ولی خبرنگار رایترز میگوید بازی دیروزه در حضور هزارها زن برپا شده با حساب 2-0 به فایده پرسپولیس تهران به انجام رسید.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. شب های انتظارم که که شاید ناگهان از در درای بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران چی مدت از تو جدایم دفش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیام با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چی هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علمتها و دیگر شهرهای این کشور پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش میکنم.
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این بروح موندنی، یعنی بروح موندن هم نه، وسعت دادنی با توجیکستان ورود کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در توجیکستان تمام مقامات سنزور رو ورود میکنند، بینید مقامات قدرتی نیز با همین حالت هستن. من با قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهوها با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید، سببش همین بود که مسئله مبرم روز رو بر می برداشتن، گپ می زدن با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتن و پرابلم رو آشکار می کردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله ببینید، از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقی بیک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلان کنند یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یگان مسئول مقامات حفظ حقوق درباره بازداشت کردن زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تامین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت های و دعوت ها ما با مشکل دچار می آیم.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یعنی ما قبل درباره بازداشت درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان می‌کنم که همین بیانیه سبب اقدام‌های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضع پروسسوالیشان، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال اونها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم، میتونی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارن، اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشون، من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان را هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی را دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند عموما در باره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون، چون این مفهوم ها در عموما در سر آنها نیست، تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوره که بله. باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه و در همین جا می بخشید کمک دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه، در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حد اقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگر اندیشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوم میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عبدال کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من بجای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانبی سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حد الامکان کوشش به خرج میدیم که به وای کمک حقوقی رسانیم، لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست هایی که به مقامات دعوت کرده میشوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت میگیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمیخواهد یا نمیتواند از حقوق و منفعت خودش حمایت کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمیتواند.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردند به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردند، دعوت آمدند به شما مراجعت کردند؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله تشکر جمشید. میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسن؟ شما چی میگوید به حرفای
قصه باید؟ من در اینجا راضی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسن؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسن، بلکه دل خواه رهبران اداره های دولتی میترسن. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کنند، مثال میگیریم دلیر امامعلی عبدالله غربتی، اونها نشون میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی اونها رو نشون میدهند، مناسبت اونها با روزنامه‌نگار رو نشون میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشون میدهند. اونها نمیخواهند که همین کمبودی های اونها فاش شود و اونها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که اونها هم گویا به یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارن استفاده برده فشار بالای ژورنالیستان میبرن. من حاضر دوستمون گفتن که 5 نفر رو دعوت کردن و نسبتشون چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکان که کشم رو دعوت کرد چی گفت در باره چی صحبت کردیم چیز نکرد. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری هاشان مردم پورا نمیدونن.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بوده که چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و های داشتن و ها برعکس ما هم میخواه شرایط کنن کلام ها که همها گردن اصلاح کنن، آدم های پیش رویده برعکس تیله دیهن پیش روان. حقیقتاً ما از انچه پیش رفتیم با همی خیلی کنن که همی عبودی با نقصر شود و خیلی عبود شود وطن ما.
برادر بولم دلیر امومالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوام که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که من خود یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان وقتی محکم میکنه باید به من پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداختم انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикерам, какие курсы, но хак. Но хак. Порой, как журналист, как людский бюро дорад, дар жамя, дар курай.
Иначе хабар надорам. Не донам, ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظری شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایی از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گمان میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن، برای اینکه بیشتر موادها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کارو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندند کار میکنن اونها باید کنن. هم کس به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی روان کنید، یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویه می شود. برای چی خبر نیست یا گون معلومات نیست؟
بله تشکر.
بوری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امومالی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات یا همونور اقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونا کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
حتی شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول زبروس میفرستان، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستان. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکار تو وزیر کارهای داخلی با درخواست جورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه جورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات داره. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
اما برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست‌ها و بلاگرها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق می‌مانند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی‌ها، یعنی بریای نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمی‌کنند و بیشتری آنها معیارهای اخلاقی رو صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها به کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانم. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدامی باید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرضهای شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتی به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیج جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد می کند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردنی معیار قانون محسوب می یابد، در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید در اروپا، این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است. و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند، در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته، ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی رو نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی رو نشان میدهد، راهی کمبودی رو نشان میدهد، بلاگر رو محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست، به همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود، ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و ها کذا و ها کذا. این به اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنای وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست، متوازن چیکاری که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دل خوش شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یکون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستند.
تشکر. جناب قرشبایف، شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرف های جمشید یاروف چی نظر دارید؟ شما
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کاری معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعالیت کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کند.
بله، تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردارو فرق کردن رو باید بیاموزه.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف، مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است. و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند، با ما اعتماد می بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منشأت های عموم به خاطری ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما میتوانیم همکاری حسنه میانی مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نو بسته شکل مالکیتشون براخونیم.
تشکر زیاد. جمشید یارف، نظر شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرش باید؟
در این سوال 100% روزی هستم. باید روی حال هست، البته روی حال هست، و این روی حال رو یکم که در مکالمه دوستان در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از آنها خرد خلط و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند، و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.